عصرتون بخیر و سلامتی. با اعلام ساعت 16 و با کمال افتخار از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، برنامه پارسی گویان رو با شما میشنویم.
جهان از دریچه نگاه تو زیباست. یک پنجره، یک نگاه، یک زندگی، امنیت و زیبایی با هورامکو. طراح و تولید کننده سیستم های پنجره و نما، هورامکو.
عطر ترشیه که داره میاد پرشه تو خونه، سرگشیه که اینجوری دل میگیره بهونه، نوشه جونتون ترشیه با سرکه قزوین، هم اصیله و خوشمزه این سرکه چه نامه، دلها واسه مزش تو سالات تو تب و تابه، بفرمایید و جمشید اینم سفره رنگی، دیگه چه بهتر از این.
سرکه قزوین با نشانه بیدستان.
سهو تکرار بی تو آدم هست، هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام او که در تن جان آفرین است و در زبان سخن آفرین، هم دلان هم زبان سلام، خوشبختیم از همراهی شما با شماره تازه‌ای از دفتر شنیداری پارسی گویان. در ماه زیبای آبانیم و 21 آبان ماه زادروز علی اسفندیاری است، نیما یوشیج ادبیات فارسی که برای ما تنها یک نام نیست. نیما نماد دیگر شدن است. او نماد آگاهی بر روزگار و فهم این واقعیت است که شرایط جهان و زمان دیگر شده و موقعیت شاعر تغییر یافته. از این روز که او به حکم فرزند زمانه خود بودن شاعری دیگر می شود و راهی تازه به سوی فردا می گشاید. نیما فرزند زمانه است که نو شده، فرزند تمام شدن یک دوران طولانی از تاریخ ما. نیما نماد فرداست تا همیشه.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان. او ناله های گم شده ترکیب می کند از رشته های پاره صدها صدای دور، در ابرهای مثل خطی تیر روی کوه دیوار یک بنای خیالی می سازد. از آن زمان که زردی خورشید روی موج کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج، بانگ شغال و مرد دهاتی کرده است روشن آتش پنهان خانه را، قرمز به چشم شعله خوردی خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب، و در نقاط دور خلقند در عبور. او آن نوای نادره پنهان چنان که هست، از آن مکان که جای گزیده است می پرد، در بین چیزها که گره خورده می شود، با روشنی و تیرگی این شب دراز می گذرد. یک شعله را به پیش می نگرد. جایی که نه گیاه در آنجاست نه دمی، ترکیده آفتاب سمج روی سنگهاش، نه این زمین و زندگیش چیز دلکش است. حس می کند که آرزوی مرغ ها چو او تیره است همچو دود، اگر چند امیدشان چون خرمنی ز آتش در چشم می نماید صبح سپیدشان. حس می کند که زندگی او چنان مرغان دیگر ار به سرایت، در خواب و خورد او رنجی بود کزان نتوانند نام برد. آن مرغ نقص خان در آن مکان که آتش تجلیل یافته، اکنون به یک جهنم تبدیل یافته، بسته است دم به دم نظر و میدهد تکان چشمان تیز بین. و از روی تپه ناگاه چون به جای پر و بال میزند، بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ، که معنیش نداند هر مرغ ره گذر. آنگه ز رنج های درونیش مست، خود را به روی هیبت آتش می افکند. باد شدید می دمد و سوخته است مرغ، باد شدید می دمد و سوخته است مرغ، خاکستر تنش را اندوخته است مرغ، پس جوجه هاش از دل خاکسترش به در.
شعر ققنوس سروده نیما یوشیج رو شنیدیم با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه. در ادامه دکتر محمدزاده از پدر شعر نوی فارسی خواهد گفت، از شاعری که با نگاه نو و سروده های متفاوتش ادبیات فارسی رو قدمی به پیش برد.
با نام و یاد خدا که ذکر نام او آرامش بخش دل هاست. در برنامه پارسیگویان و همراه با دوستان و مخاطبان گرامی و همراهان صمیمی، در این نوبت رسیدیم به ادبیات معاصر، اون هم به مناسبتی، و مناسبت ورود من به بحث ادبیات معاصر هم زادروز نیمای بزرگ ادب فارسی است. 21 آبان زادروز نیما علی اسفندیاری، پدر شعر نو. نیما یوشیج که اسم شاعریش هست و اسم کامل اون میرزا علی نوری اسفندیاری و یا علی اسفندیاری، اهل یوش، از توابع شهرستان نور در استان مازندران. نیما از برجسته ترین شاعران معاصر ماست و آغازگر شعر نو در ایران به حساب میاد. او از شاعران جریان ساز و تاریخ ساز در سبک شعر فارسی به حساب میاد و اون رو به این جایگاه باید بشناسیم. اگر ما رودکی رو پدر شعر فارسی می دونیم و پدر شعر سنتی فارسی می دونیم، حتما باید نیما رو هم پدر شعر نو بدونیم. نیما در یکی از قله های شعر و ادبیات قرار گرفته و در تقسیم بندی هایی که برای ادوار شعر فارسی داریم، نیما رو باید نقطه عطفی بدونیم. مثلا میگیم از رودکی تا جامی و از جامی تا سبا، فتحعلی خان سبا که از بزرگترین شاعران دوره بازگشت ادبی هست و در عهد قاجار زندگی می کرده، و از سبا تا نیما و از نیما تا به امروز. نیما یا علی اسفندیاری در 21 آبان 1276 خورشیدی، یعنی دقیقاً 124 سال پیش از این، در دهکده یوش از توابع نور در استان مازندران به دنیا آمد. در همون جایی که اکنون مزار اوست و در منزل پدری خودش دفن هست و در کنار مزار اون موزه‌ای و آثاری و یادگارهایی از او به نمایش گذاشته شده و هر ساله و هر روزه پذیرای علاقمندانی هست که راه دور رو طی می‌کنند تا به دیدار نیما و محل زندگی سالهای نیما بشتابند. نیما در خانواده‌ای فرهیخته زندگی می‌کرده. پدر نیما از طرفداران مشروطه بود و از مشروطه خواهان دوره خودش بود و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حضور پررنگی داشت و برای استقلال و آزادی کشور تلاش کرده بود و به همین سبب نیما مبارزه برای آزادی و آزادی خواهی رو در زندگی خودش و از خانواده خودش آموخته بود. نیما خودش در جایی گفته که نسبت مادری من به گرجی‌های مهاجر میرسه که در سالهای دور به مازندران مهاجرت کردند. دوران کودکی رو در زادگاه خودش و در خانه پدری سپری میکنه، در اون منطقه کوهستانی و خوش آب و هوا و سرد البته، و در همون زادگاهش نزد معلمین محلی و ملاهای سنتی خواندن و نوشتن رو فرا میگیره. در سن 12 سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت میکنه و پس از پایان تحصیلات دوره ابتدایی وارد مدرسه سن لویی که مدرسه کاتولیک های فرانسوی بود در تهران وارد شد و در اونجا ضمن اینکه زبان فرانسوی رو آموخت، با دنیای شعر و ادبیات اروپا و به ویژه فرانسه آشنا شد و شاید همین باعث شد که دریچه‌هایی به روی نیما برای ایجاد تحولی در شعر فارسی گشوده بشه.
هنگام که گریه میدهد ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت، زاندی سفر که رفت از من، غمزه زن و عشق ساز داده، دارم به بهانه های منو تصویری از او به برگشاده.
پس از فراغت از تحصیل، نیما مدتی البته تجربه آموختن علوم اسلامی رو هم تجربه کرد و به مدرسه مروی در تهران رفت و در اونجا علوم اسلامی رو هم فرا گرفت. به سن جوانی که رسید در 1298 به استخدام وزارت مالیه در اومد و چند سالی در این شغل بود. 7-8 سال شغل اداری و مالی داشت در وزارت مالیه. ازدواج کرد و پس از ازدواج برای همراهی با همسرش که شغل معلمی داشت به بابل در استان مازندران مهاجرت کرد. سالیانی در اونجا بود و در اونجا زندگی کرد. با یکی از علمای اونجا به نام آیت الله حائری دمخور شد و خود نیما در یادداشت‌هایی که بعدها نوشته و ازش به جا مونده، از این دوران و دوران خوش و آموختنی‌هایی که از این دوره و در محضر این عالم دینی آموخته بسیار یاد کرده. چندی بعد به سبب ضرورت‌های زندگیش به آستارا رفت در استان
گیلان کنونی و پس از اون به تهران برگشت و در سالهای 1309 تا 1311 در تهران به شغل معلمی روی آورد و معلم شد. علاوه بر این نیما تجربه کار در مدرسه صنعتی آلمانها، کار در اداره موسیقی وزارت پیشه و هنر اون زمان، عضویت در تحریریه مجله موسیقی، کار به عنوان نویسنده و تحریریه در مجله یغما که به مدیریت مرحوم حبیب یغمایی از مجله های بسیار بسیار فاخر اون دوره و همچنین ویراستاری در اداره نگارش وزارت فرهنگ از تجربه هایی که نیما از سر گذرونده. اما نیما هیچ موقعی و هیچ وقت دل به کار اداری و محیط و فضای خشک اداری نسپرد. با روزنامه ها و مطبوعات همکاری داشت و برای اولین بار شعر افسانه نیما در روزنامه قرن بیستم که به مدیریت میرزاده عشقی از شاعران دوره مشروطه و از مبارزین اون دوره که خودش هم شاعر بود و هم یک مبارز سیاسی بود، این شعر رو چاپ کرد، شعر مشهور افسانه، و شاید این اولین باری بود که یک شعر به سبک نو و بر اثر خلاقیت هایی که نیما به اون فکر میکرد در مطبوعات منتشر شد و به میان مردم اومد. همون شعری که با این عبارت شروع میشه: در شب تیره دیوانه‌ای کو دل به رنگی گریزان سپرده. همکاری نیما با مطبوعات در اون دوره ادامه داشت و نیما عموماً اشعار تازه خودش رو برای چاپ به مطبوعات می سپرد و یادداشت‌هایی هم در مطبوعات می نوشت. در مطبوعاتی مثل هفته‌نامه نوبهار که متعلق به ملک و شعرهای بهار بود مطلب می نوشت، در روزنامه شفق علی دشتی مطلب می نوشت، در مجله آرمان که به مدیریت شیرازپور پرتو منتشر می شد مطلب می نوشت، در ماهنامه مردم، در مجله خروس جنگی، در صدای وطن، در این نشریات عموماً مطلب می نوشت. یک مسئله که هست این که نشریات اون زمان اغلب و بیشترشون در دست مجموعه ای از حوزه فرهنگ بودن که گرایش های چپ داشتن، چپ های متمایل به اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان، و به همین دلیل شاید برخی تصور کنن که نیما خودش هم گرایش عمیق سیاسی داشته، در حالی که چنین نبوده. نیما دنبال این بود که حرفش رو و شعرش رو و ایده های جدیدش رو در جایی منتشر کنه و اون زمان هم مطبوعات بیشتر در اختیار یک جریان فکری بود و نیما چاره‌ای نداشت برای اون که بتونه حرف خودش رو وارد جامعه بکنه. یا باید در مطبوعات می‌نوشت و یا در مجامع و انجمن‌های شرکت می‌کرد که عموماً بوی سیاست‌های چپ از اونها به مشام می‌رسید. مثلا برای نخستین بار شعر معروف آی آدم‌ها که همه شنیدیم و شعر معروفیه، این شعر رو نیما در انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی خوند که در اون انجمن بزرگان شعر و ادب اون زمان از جمله بهار و از جمله مرحوم نفیسی و اشخاص مختلفی حضور داشتن. همون شعری که با این عبارت شروع میشه: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
بساط دلگشا داری، نان به سفره، جام تن بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد. شاد داریده هر زمان بیتابیش افسون می کنن زیر آبا بیرون گاه سر گاه با
نیما بالاخره زندگی رو سپری کرد، یک زندگی شاعرانه پرمشقت و رنجیده از جامعه، تا اینکه در سال 1335 وقتی تقریبا به سن 60 سالگی رسیده بود یک احساس خطری کرد. واکنش‌های منفی که در جامعه نسبت به شعر خودش دیده بود، احساس کرد ممکنه این شعرها و اشعاری که محصول عمر و حاصل عمر اون هست بعد از خودش یا به دست فراموشی سپرده بشن یا دچار تغییراتی بشن. بنابراین یک وصیت‌نامه‌ای می‌نویسه در سن 60 سالگی، یعنی در واقع 3 سال پیش از مرگش یک وصیت‌نامه‌ای می‌نویسه و در اون وصیت‌نامه مرحوم دکتر محمد معین که معین بزرگ که فرهنگ معین رو نوشته و بعد از مرحوم ده خدا کار فرهنگ ده خدا رو به اتمام رسوند، مرحوم دکتر معین رو وصی خودش برای نظارت بر چاپ و انتشار آثارش قرار میده، با اینکه دکتر معین رو اصلا ندیده بود. و بعد از مرگش این اتفاق هم افتاد و دکتر معین با وجود مشغله های فراوانی هم که داشت، گفته شده که زمانی رو برای صرف چاپ و انتشار آثار نیما کرد. بالاخره نیمای بزرگ در سن 63 سالگی در سال 1338 در اثر بیماری درگذشت و ابتدا در قبرستان ابن بابوی تهران به خاک سپرده شد و پس از انقلاب در سال 1372 پیکر او به زادگاهش در یوش منتقل شد و در خانه پدریش در یوش اونجا برای همیشه آرام گرفت و امروز هم در خانه پدریش که اون خانه یک شکل موزه و یک فضای فرهنگی خوبی داره هست و اشخاصی از دور و نزدیک اونجا مراجعه میکنن و یک مرکز توریستی و گردشگری هست.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی دم این خفته ی چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند.
و اما درباره شعر نیما، همه اینها رو گفتیم تا به شعر نیما برسیم. شعر نیما رو بر 3 پایه تقسیم کردند، یعنی 3 دوره برای شعر نیما تقسیم کردند. البته لزوماً به این معنی نیست که ما ادوار و شعر نیما رو از نظر محتوایی و ظاهری بخوایم بر اساس دوره سن نیما تقسیم بکنیم، چون این نیست. ادوار شعر نیما، یعنی تقسیم بندی شعر نیما، به این شکله که بخشی از اشعار نیما اشعار سنتی و اصطلاحاً کلاسیک فارسی هستند، مثل همه شاعران زبان فارسی، غزل داره، قصیده داره، رباعی داره، مثنوی داره، به این شکل. بعد در این دوره خب نیما میخواد نبوغ شعری خودش رو نشون بده و تواناییش رو بر قالب‌های کهن نشون بده و نشون بده که اون شاعره و شعر رو میشناسه و ادبیات سنتی ایران رو مطالعه کرده و شعر شاعران رو خونده. و زبان نیما در این دوره در قصیده ها شبیه سبک خراسانی است و در مثنوی ها و غزل ها بیشتر شبیه سبک عراقی است که هر دو از سبک های شعر فارسی هستند. به گمان من نیما در این قالب ها به این علت شعر گفته گذشته از این که بخشی رو در جوانی و در ابتدای شاعریش گفته، اونهایی و اون دسته از شعرهایی رو که در میانسالی و یا اواخر عمرش گفته، خواسته بگه که اگر من در پی قالب شکنی هستم، نه از ناتوانی من برای گفتن شعر سنتی، بلکه من هم شعر سنتی ایران رو میشناسم، هم قافیه و ردیف و وزن رو میشناسم و هم میتونم شعر بگم و رباعی بگم، قصیده بگم، مثنوی بگم و غزل بگم. یک رباعی رو شما توجه بفرمایید. یک چند بگیر و دار بگذشت مرا، یک چند در انتظار بگذشت مرا، باقی همه صرف حسرت روی تو شد، بنگر به چه روزگار بگذشت مرا. این یک رباعیه که مثل همه رباعی هایی که در زبان فارسی گفته شده. اما دسته دوم از شعرهای نیما اشعار نوقدمایی و یا نیمه سنتی نیماست. این اشعار ساختار و زبان سنتی رو دارند، اما در اینها دست به ساختار شکنی زده نیما. قالب‌های شعر فارسی رو به هم ریخته و نبوغ و استعداد خودش رو برای طی کردن و رسیدن به اون مسیر تازه و اون راه نو و اون فکر نوی که در ذهنش بوده در اینجا آزمون میکنه. البته پیش از نیما هم کسانی این کارها رو کرده بودن و قالب‌هایی چون ترکیب بند، ترجیب بند، مصمت، مستزاد در شعر فارسی به ویژه در دوره بازگشت و در نزد شاعران مختلفی این قالب شکنی ها شده بود و در زمان خودشون ساختار شکنی محسوب میشن. اما کاری که نیما کرد این بود که به تعبیر دکتر پورنامداریان، ضمن اینکه قالب ها رو شکست، بنیاد شعر رو که تا پیش از اون بر بیت استوار بود، یعنی شعر رو با تعداد بیت ها میسنجیدن، بر مصرع استوار کرد و مصرعها رو زیر هم می نوشت، مثل شعر معروف ای شب که به این شکل هست که من یکی دو بندش رو می خونم. هان ای شب شوم وحشت انگیز، تا چند زنی به جانم آتش، یا چشم مرا ز جای برکن، یا پرده ز روی خود فروکش، یا باز گذار تا بمیرم، که از دیدن روزگار سیرم، دیریست که در زمانه دون، از دیده همیشه عشق بارم. ببینید این شعرها تک تک مصرعهاش رو وقتی ما میسنجیم میبینیم این شعرها هیچ تفاوتی با شعر سنتی و به اصطلاح قدیم ایران نداره، اما واحد این شعرها دیگه بیت نیست، واحد این شعرها مصرعه. نیما در این دوره اندیشه خودش رو برای فرو ریختن کامل قالب و وزن آزمایش کرده. در واقع گویی گمان کرده که جامعه ادبی به واقع نمیتونه که تحمل کنه که اون یک باره بنای رفیع شعر فارسی رو که بیش از 1000 سال سابقه داشته یک باره به هم بریزه. ولذا من خودم بر این باورم که دوره دوم زندگی ادبی نیما دوره گامهای آهسته او برای رونمایی از اوج کاری بوده که نیما میخواسته با معرفی شعر نیمایی و شعر آزاد به جامعه معرفی بکنه و شاهکار هنری و خلاقیت هنری خودش رو نشون بده. در این دوره، یعنی در دوره سوم، یعنی گونه سوم از اشعار نیما، در این دوره و در این شعرها چهره ادبی واقعی نیما و اون چیزی که ما امروز از نیما نام میبریم کاملا اینجا برجسته میشه. ما نیما رو به خاطر شعرهای دوره اولش به خاطر نسپردیم در تاریخ و حتی به خاطر شعرهای دوره دومش، چون اون کار انجام شده بود. در دوره قبل که شعر سنتی بوده 1000 سال، بیش از 1000 سال سابقه داشته، در دوره دوم از زمان منوچهری، مصمت و بعد دوره بازگشت این اتفاقات و ساختار شکنی ها صورت گرفته بود، ولی شخصیت واقعی شاعری نیما در این دوره سوم است که شکل میگیره و در تاریخ ادبیات و سیر تحولات شعر فارسی جایگاه پیدا میکنه و نقطه عطفی پیدا میشه به نام او که با شعر ققنوس او آغاز میشه. همین شعری که من در ابتدای برنامه خدمت شما خوندم، شعری که اگرچه وزن و قافیه دار